بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. برای شناخت وضع قلب که در چه موقعیتی است و در چه جایگاهیه و اینکه آیا فعالیت این عضو مثبت یا منفیه، آیاتی در قرآن کریم و روایاتی در مهمترین کتابها آمده که با مراجعه به اون آیات و روایات انسان به قول پروردگار اگه دلش بخواد به وضع قلبش آگاه میشه، اگر دلش بخواد تو خود قرآن این هو و الا ذکرون للعالمین، این کتاب پندآموز همه جهانیان، اما لمن شاء منکم ان یستقیم، مگه دلتون بخواد وجودتون مستقیم پاک صاف بالا بیاد ساخته بشه، اگرم دلتون نخواد که قرآن براتون سودی نداره. وقتی هم سراغ قرآن نیاین ضرر میکنین. این همون اگه دلتون بخواد لمن شاء منکم ان یستقیم، خیلی هم دلشون نمیخواد مستقیم بشن، پاک بشن، رشید بار بیان، هدایت یافته بار بیان. 8 میلیارد جمعیت در کره زمین بعد از اختراع وسائل ابواب جمعی، چه تصویری چه صوتی، تا حدی صدای خدا و انبیا و ائمه به جهانیان رسیده، اما چرا قبول نمی کنن؟ چون دلشون نمی خواد. دنیا هم جای اجبار نیست، بله، اگر جای اجبار بود یک منحرف از زمان آدم تا حالا وجود پیدا نمی کرد. ولی پروردگار عالم نخواسته که انسان رو مجبور به قبول هدایت کنه، آزاد گذاشته انسانها رو. یکی صبح عاشورا از آزادیش استفاده میکنه، میاد توبه میکنه و در صف اولیاء الله قرار میگیره، مثل حر ابن یزید. یکی هم از آزادیش استفاده میکنه، میاد و سر ابی عبدالله رو از بدن جدا میکنه، نه خدا مچ شم رو گرفت که خنجر نکش و نه پروردگار هر رو هلش داد که برو بهشت. کاری که شمر کرد به خواست خودش بود، کاری هم که هر کرد به خواست خودش بود. جالب اینه که پروردگار در قرآن می‌فرماید من راه کمال و هدایت و رشد و در برابرتون قرار دادم و گفتم این جاده که اسمش صراط مستقیمه شما رو با انعمت علیهمی که در سوره نساء مطرحن در قیامت هم نشین میکنه. راه گمراهی رو هم نشون دادم، گفتم این راه راهیه که هر کسی طی بکنه حشر مع فرعون و هامان، همنشین با فرعون و نخست وزیرش هامان میشه، با اونا وارد قیامت میشه. یعنی جاش معلومه که کجا باید وایسته. و این امتیاز دین خداست که هرگز کسی رو به طرف بهشت هول نمیده، چون اگه هول بده اصلا بهشتی نخواهد بود. بهشت مال عمل کنندگان به فرمانهای خداست. اگر اجباری در کار باشه بهشت معنی نداره. اگر اجباری در کار باشه دوزخ معنی نداره. شما قرآن مجید رو ببینید، حالا من به وکالت از شما دیدم قرآن نزدیک 100 بار از اول تا قرآن رو نگاه کردم، نگاه تحقیقی کردم، لغت شناسی کردم. تقریبا همه سوره ها اصول مطالبش تو ذهنمه. یک جای قرآن نداره که دوزخیان در قیامت بگن خدایا جهنم اومدن ما سببش خودت بودی، کار تو بود. نه، کار خدا نیست. بهش رفتنم کار خدا نیست. خدا فقط آدرس داده و گفته برای ورود به بهشت قلبت باید این جهت رو داشته باشه، اعمالت باید این جهت رو داشته باشه، اخلاقت هم باید این جهت رو داشته باشه. تو اگر این گونه باشی بهشت بر تو واجب میشه. وجبت له الجنه، سه لازم میشه که بهش در اختیارت قرار بگیره. ارزش عمل به آزادی در عمله. اگه آدم در عمل آزاد نباشه، نه عمل مثبت ثواب داره و نه هر معصیتی عذاب داره، دو طرفش مساویه. قرآن مجید میگه آیات مربوط به قلب برای شما ترازوه. من الان فرصت نی کلمه ترازو، معیار، شاغولو از آیات قرآن براتون بگم. داری یه دونشو برو نمونه میخونم از سوره مبارکه انبیا: و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. من فردای قیامت معیارهای به عدالتم رو وارد محشر میکنم. یکی از این معیارها قرآنه، یه معیار انبیان، یه معیار ائمه طاهرینن. نزدیک اربعین میرید نجف، تو حرم امیر المؤمنین تو زیارتش میخونید السلام علیک یا میزان الاعمال، ای شاغول سنجش اعمال. یعنی قیامت هر رئیس جمهور مسلمانی رو، هر سلطان مسلمانی رو، هر حاکمی رو، هر صندلیداری رو، هر وزیر و وکیلی رو که کارگردانی در مردم داشته، اینو با امیرالمومنین خدا میزونگیری میکنه، یا قبول میشه یا رفوزه. میزونگیری میکنه در حدی باید حکومتش، ریاستش، سلطنتش، وکالتش، وزارتش نزدیک به روش امیرالمؤمنین باشه، نه عین او. عین او که نمیشه. خدا حضرت میفرماید الا و انکم لا تقدرون الا ذلک، شما علی بشو نیستین، چون توانشو خدا بهتون نداده، قدرتشو نداده. اما عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، شما میتونید تقوا داشته باشید، بشید نزدیک به علی، شما میتونید استواری و ثابت قدمی داشته باشید، میشید نزدیک به علی، شما میتونید پاکی در شکم و غریزه جنسی داشته باشید و پاکی در چشم و زبان و گوش، میشید نزدیک امیرالمؤمنین. و اجتهاد، شما میتونید در کل کارهای مثبت تنبل نباشید، میشید نزدیک به علی. خود علی نمیشین، اما اینا رو اگه داشته باشید، قیامت شما رو با امیرالمؤمنین معیارگیری بکنن، داشتن اینها به شما نمره قبولی میده. اما کسی نداشته باشه، خب رفوزه میشه. پروردگار عالم بهشت رو که زباله‌دونی درست نکرده که کفار و مشرکین و منافقین و بیدینا و بیبند و بارا رو که خودشون رو اصلاح نکردن روز قیامت بریزه تو بهشت، و الجنت للمتقین، بهشت برای کسانیه که خود رو با معیارگیری با قرآن و پیغمبر و اهل بیت از هرزگی ها حفظ کردن. و سیق الذین اتقوا الی الجنت زمرا، پاکان رو به سوی جنت آدرس میدن، راه براشون باز میکنن. خب یه سلسله آیات هست و روایت که آدم خودش میتونه قلبشو با اون آیات و روایات بسنجه، از وضع کیفیت قلب آگاه بشه. بعضی از آیات کلیه، بعضی از آیات هم نه، مواردی رو بیان کرده. مثلا یکی از آیاتی که کلیه، یوم لا ینفع مال، قیامت بر فرض که کسی مالک مالی باشه که هیچکی نیست، بر فرض مالک مالی باشه، لا ینفع مال، ثروت سودی براش نداره، چون بازار قیامت بازار معامله و تجارت و خرید و فروش و کارخونه نیستش که، پولم اگر باشه به درد نمیخوره. ولا بنون، فریادرس قیامتتونم بچه هاتون نیستن. بچه هاتون خیلی آدم های خوبی هم، مزد عمل خودشونو میبینن، اونا به شما چه ربطی دارن؟ شما خودت مسئول بودی، مکلف بودی، قیامت خودت رو ارزیابی میکنن، نه با بچت، نه با پسرت، نه با دخترت، خودت. با قوم خیش هم آدم ها ارزیابی نمی کنن. بنی عباس قوم خیش های اهل بیت بودن، عباس عموی پیغمبر بود، عبدالله ابن عباس و فضیل ابن عباس و عبیدالله ابن عباس پسر عموهای امیر المؤمنین بودن. همینطور بیاین جلو تا عبدالله صفاح، تا منصور دوانیقی، تا هارون، تا مأمون، اینا قوم خیشای نزدیک پیغمبر و اهل بیت بودن، همه عموزادگان پیغمبرن. اما شما وقتی وارد حرم حضرت رضا میشی، اگه خلوت باشه بری بالا سر دو رکعت نماز بخونی بالا سر حضرت، قبل از نماز سرتو بالا کن به طرف حرم، بالا یه کاشیکاری زیباییه، دو خط شعر عربی روشه که اینجوری شروع میشه: قبران به توس، دو تا قبر در این منطقه است، دو تا، یه قبر مال پاکترین مردمه، امام هشتم، یه قبر مال آلوده ترین افراد، هارون. بین قبر حضرت رضا و هارون چقدر فاصله است؟ یه جزر بسیار نازک. یعنی اگر یه فشاری به اون قبر بیاد جزر میریزه، و جنازه امام هشتم و هارون کنار هم قرار میگیره. بعد تو خط دومش میگه نه، از ارزش‌های حضرت رضا چیزی به هارون میرسه که عموزادش بوده، نه از آلودگی‌ها و عذاب هارون چیزی به حضرت رضا میرسه. قیامت هارون رو با حضرت رضا ارزیابی نمی‌کنن که، حضرت رضا مستقلاً ارزیابی خدا هست، هارون هم مستقلاً ارزیابی میشه، کاری به هم دیگه ندارن. لا ینفع مال ولا بنون. یه جوانی، خیلی روایت عجیبیه، ما تو این روایات که میگردیم دنیا حرف حسابی گیرمون میاد. یه جوانی یه روز اومد پیش امام صادق، گوی ابن رسول الله، این شیعه ها، این مردم مگه نمیخونن تو زیارت عاشورا لعن الله بنی امیت قاطبه؟ کلمه قاطبه یعنی کل. خدایا از اول تا آخر بنی امیه، مردشون، زنشون، جوونشون، بچهشون، بیکارشون، باکارشونو لعنت کن. من نمیخونم. فرمود چرا؟ گوی ابن رسول الله، من از نسل بنی امیم، از فرزندان بنی امیم، ولی شیعه خالص شما، یعنی من به شما اقتدا میکنم، من حرفای شما رو گوش میدم، من حلال و حرام خدا رو رعایت میکنم. این لعنت مردم شیعه تا قیامت شامل حال منم میشه؟ فرمود نه، تو از مایی نه از بنی امیه. یعنی من هر کی میخوام باشم، با عملم، با اخلاقم، با پاکی قلبم، میشم در گروه انبیا و پاکان دنیا. حالا به دنیا آمده از فلان نسل خبیث باشم. ما الان همه عاشق خداییم، عاشق انبیاییم، عاشق قرآنیم، عاشق ابی عبداللهیم. یه مقدار که به عقب برگردیم میرسیم به پدران و مادران گذشتمون قبل از بعثت پیغمبر، یا زردشتی بودن، یا یهودی بودن، یا مسیحی بودن، یا لائیک بودن. خب اونا به ما چه؟ ولی جد و آباد ما ایرانی ها زردشتی بودن. خب بودن، به ما چه؟ شما موقعیت الانت، قلب الانت، اعمال الانت، اخلاق و رفتار و روحیات الانت که رنگ اسلام و اهل بیت داره مورد ارزیابیه. شما رو با پدر ارزیابی نمی کنن به هیچ عنوان. فرمود تو از مایی. مگه سلمان قبلا زردشتی نبوده؟ مگه یه بخش از عمرشو در هفته تو آتشکده هزینه نمی کرده؟ مگر آتش رو مقدسترین مقدسات عالم نمی دونسته؟ مگر اعتقاد به اهورمزدا و به اهریمن به عنوان دو کارگردان مثبت و منفی در دنیا نداشته. در حالی که کارگردان یکیه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک الله. مگه سلمان همه آلودگی ها رو نداشته؟ ولی اسلام چی کارش کرد که گاهی جبرئیل به پیغمبر عرض میکرد خدا فرموده سلام منو به سلمان برسون. الان چی کاره ای؟ پدران گذشتم کی بودن؟ مادران گذشتم کی بودن؟ اونا رو برای ما لحاظ نمی کنن. خودم رو قیامت لحاظ می کنن، ارزیابی می کنن. خودم یوم لا ینفع مال ولا بنون، فرزندان هم به کارت نمیان الا من اتى الله به قلب سلیم، مگر این که یه دل پاک سلیم رو معنی میکنم، یه دل پاک از بخل، حرص، حسد، کینه، نفاق، ریا و پر از مهر و فروتنی و خشوع و محبت و مهرورزی و اعتقاد به پروردگار و انبیا رو وارد قیامت کنی. یعنی این قلب رو با خودت باید ببری. اتالله قلب رو تو باید ببری به قلب سلیم. خب من سلیم رو بفهمم بعد دلم رو ارزیابی بکنم. من اگر دلم خراب باشه، آلوده باشه، تو عرصه آشنایی نخواهم بود، بیرونم و بیگانه. عاشقانی که از درون خانه اند، شمع روی یار را پروانه اند. ولی اونی که از عرصه قلب سلیم بیرونه، بیرونیه، تا رود آن کس که بیرونی بود. عشق از اول سرکش و خونی بود تا رود آن کس که بیرونی بود. این روایت در اصول کافیه، جلد دوم عربی. فارسیشو نمیدونم جلد چندم میشه. یا آقای ولی با وقار آروم اومد پیش امیرالمومنین، گفت یا علی احبک، خیلی تو رو دوست دارم. امامم یه لحظه چشمشو به زمین دوخت و بعد یه نگاه بهش کرد، فرمود دروغ میگی. گفت علی جان، محبت که یه امر قلبیه، مای تو تو دل منی، مای تو داری دل منو عمقشو میبینی که به من میگی دروغ میگی. فرمود نیازی نی، من دلتو، عمق دلتو ببینم. من همین الان که یه لحظه سرم رو انداختم پایین، تمام ارواح عاشقانم رو من الاولین و الاخرین نگاه کردم، تو در بین اونها نبودی، تو بیرونی هستی نه درونی. عاشقانی که از درون خانه اند، شمع روی یار را پروانه اند. چرا همه دور خدا نمی گردن؟ بیرونی هم. چرا همه برای ابی عبدالله یک قدم بر نمی دارن؟ بیرونیان. چرا برای حسین ابن علی دست تو جیبشون نمی کنن؟ بیرونیان. چرا میلیاردها تومن ثروت داره؟ چرا 4 مرد و زن و جوانی که تاره کربلا نرفتن خرج اینا رو نمیدن برن کربلا؟ چون بیرونی هن. اما اونایی که درونی هن گاهی یه سال خودشون میرن، سال بعد 10 رو میفرسن. ائمه ما فرمودن یه زائری رو خرجشو بدی بفرسی، ثوابش اینه اینه که خودت رفتی کربلا و همه کارهایی که باید انجام بدی انجام داده باش. هیچ فرقی نمی کن. یعنی یه نفر رو که بفرستی کربلا خودتو قیامت زائر حساب می کن. ده تا بشین پول رو هم بذارین، یه 5 رو بفرستین کربلا. خیلی آرزو دارن برن، نتونستن، ندارن، نمیتونن. خود ائمه ما پول میدادن به مردم، میگفتن برو کربلا زیارت. ائمه ما یک آیه، یعنی آیه فوق‌العاده‌ای، دل رو با این آیه بسنج ببین سلیمه یا سقیمه. با گاف با سین، دل سالم از آلودگی هاست و آراسته به خوبی هاست یا نه سقیم بیماره، یعنی گرفتار اسیره. در چه حال این دل، در چه وضعیه این دل؟ یه روایت دیگه براتون بخونم خیلی عالی. البته یه روایت دیگه است تو همین زمینه ولی نزدیک یه صفحه کتابه، حالا اینو براتون بخونم. یه جنازه ای رو تو تابوت 4 آدم معمولی سیاسوخته پابرهنه داشتن می بردن دفنش کنن. اومدن از جلوی پیغمبر رد بشن، پیغمبر فرمود تابوتو بذارید زمین. گذاشتن. کیه تو این تابوت؟ گفتن آه این غلام و برده فلان طایفه عرب که اونجا مرده، گردنو، دوتا دستو، دوتا پاشو اونا زنجیر کردن، از جنازه رو به ما سپردن، گفتن که ببرید دفنش کنه. فرمود در تابوت رو وا کنین. وا کردن. پیغمبر دید مرده، گردن و دست و پا و کمر و شکم به زنجیر بست. فرمود زنجیرها رو وا کنین. وا کردن. تو گیروداری که دارن زنجیرها رو وا میکنن امیرالمومنین رسید. اون وقت 25-6 سالش بود. گو یا رسول الله با این مرده چرا اینجوری معامله کردن؟ این وقتی زنده بود هر چند وقت یه بار که منو میدید میگفت علی جان این دل من از عشق به تو موج میزنه. فرمود علی جان راست میگفته، الان دلش نشون میده که پر از عشق به توه. 4 طایفه فرشته که با هر کدوم چند هزار فرشته است. 4 فرشته که هر کدوم چند هزار فرشته باهاشونه، اینا منتظرن که به جنازه این نماز بخونن. یعنی مردم قیمت شما به دل، نه به چشم، نه به گوش، نه به دست، نه به شکم، نه به غریزه، چون همه اونا زیر مجموعه دلن، همه نوکر دلن، همه ارتش دلن. اونی که در وجود انسان دارای محوریت بسیار بالایی قلبه. شما در قرآن آیه پیدا نمی کنید که خدا فرموده باشه دستشون مریضه، چشمشون مریضه، زبانشون مریضه، پاشون بیماره. به قلب که میرسه و قلب رو ارزیابی میکنه، به پیغمبر میگه فی قلوبهم مرض. اگه میبینی منافقن، دشمنن، مشرکن، با تو میجنگن، افراد تو میکشن، چون دلشون بیماره. اگه دل سالم باشه، آدم خون مردم رو محترم میدونه، آبروی مردم رو محترم میدونه، مال مردم رو محترم میدونه. اگه دل سالم باشه، آدم درست حرف میزنه، درست داوری میکنه، درست قضاوت میکنه. اگر دل سالم باشه، زبان کنترله. اگر من یه گناه پنهان از کسی خبر بشم، دلم سالم باشه، تا بمیرم به هیچکی نمیگم. یعنی آبروی مسلمانو حفظ میکنم، آبروی مؤمن رو نگر میدارم. اگر دلم سالم باشه، لطمه نمیزنم، زخم نمیزنم، به مال مردم ضربه نمیزنم، اگه دلم سالم باشه. من یادم نی این داستانو، من شاید به دنیا نیومده بودم اون وقت، پدرم برام تعریف کرد وقتی بزرگ شدم. گوه همسایگی ما یه تاجر قدرتمندی بود. این تاجر یه باغ بزرگ و یه زمین کشاورزی داشت که با زمین کشاورزی و باغ دکتر محل همسایه بود. این تاجر آدم زورداری بود، یه مقدار از ارز زمین این دکتر رو به زمین خودش انتقال داد. دکتر فهمید، اومد به این تاجر گفت با چرا زمین رو غصب کردی؟ گفت مال خودمه. گفت مال خودت که نبود، میدونی که آدم چیزی که مال خودش نی میدونه مال خودش نی، ولی زورمندانه میخواد بخوره. گفت تو که میدونی مال خودت نبود. گفت نه، مال خودمه. ویزیت اون دکتر در اون زمان یک قرون بود، یک ریال. الان میگین ده ریال، یک دهم ده ریال یک قرون بود، به پول فلزی کوچیکی بود، یه عدد یک روش بود، زیرش هم نوشته بود ریال. یعنی الان 100 ریال که بشه 10 تومن، یه بسته کوچیک سبزی خوردن نمیدن. اون وقت با یک قرون 3 تا تخم مرغ می‌خریدن، نیم کیلو قند می‌خریدن، بهترین برنج رو 1 کیلوش رو میخریدن 8 ریال. روغن که تقلب اونو نیمده بود تو کشور، کیلوش 25 ریال بود، 1 کیلو کامل. ویزیت این دکتر 1 گرون. این تاجر مریض شد، خانوادش هم روشون نمیشد برن پیش این دکتر، چون زمین دکتر رو غارت کرده بود، غصب کرده بود، برده بود. یه 2-3 تا دکتر دیگه تو محل بودن، اونا رو بردن و این تاجر با داروهای اون دکتر خوب نشد. بالاخره تصمیم گرفتن با اینکه این مریض با اون دکتر با هم غر بودن، برن دکتر رو بیارن. اومدن پیش دکتر، گفتن آی دکتر، این تاجر همسایه زمین مریض شده، میای عیادت؟ اخلاق الهی رو ببینی. گفت والا ما با هم دعوای زمین داریم، دعوای جون نداریم که. مریض از نظر قانون پزشکی و قسمی که خوردم بر من لازمه بیام عیادتش، اووردنش، معاینش کرد. گفتن آی دکتر نسخه بده. گفتش که ویزیت من میشه 10 تومن. 10 تومن یعنی 100 ریال. ویزید 1 گرون بود. این گفت من 100 تا 1 گرونی میگیرم اینو خوبش میکنم، دلتون میخواد بدین، دلتونم نمیخواد من میرم این مریضتون میمیره. اون بیماری که من ازش کشف کردم این تا شب مردنی. این تاجر مریضی که داشت ناله میکرد، گفتش که من که دارم، خب بهش بدین. گفت نه نمیخوام، حواله بینویس، مهر بزن که من از تو 10 تومن 100 ریال طلب کارم. گفت بنویس، مهر منم بزنی، بدین به دکتر. نوشته رو گرفت، سند رو گرفت، گذاشت رو جیبش، نسخه رو نوشت. رفتن دواخونه، نسخه شد 3 ریال. یعنی 100 ریال ویزیت، 3 ریال نسخه. گوه اینو 3 بارش کنید. یکی الان بهش بدین، یه 3 بومش هم شب بدین، یه 3 بومش هم فردا. 2-3 روز بعد هم این مریض خوب شد. اول کاری که کرد اومد مطب به دکتر، گفت دکتر تو ویزیتت 1 قرونه، چرا ظالمانه در حالی که من داشتم میمردم از من سند 100 ریال گرفتی؟ گفت راستش داشتی میمردی یقینا. من تو دلم به پروردگار گفتم من ویزیت از این نمیخوام، اما 100 ریال ازش میگیرم زمستون برای خانواده های فقیر خاک زغال و منقل و کرسی و لحاف میخرم. خدا تو رو خوب کرد، نه داروی من. اگه دل این دکتر دل سالمی نبود، مریض رو معاینه میکرد و میگو به درک که بمیره خوش به حال من، بس بمیره. نه آدمی که دل منظمی داره، دل پاکی داره، دل سالمی داره، جان مخالفش رو هم نجات میده. جان مخالفش خوشانا الله یا شون بی شام دو گلو الله کار شون بی خوشانان که دائم با تو باشم بهشت جاودان بازار شون زینب چودی پیکری اندر میان خاک از دل کشی ناله به صد آه کی خفته خوش به بستر خون دیده باز کن حسین من احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن تفلان خود به ورطه بحر بلا نگر دستی به دستگیری ایشان دراز کن سیرم ز زندگانی دنیا یکی مرا لب بر گلو رسانو ز جان بی نیاز کن برخیز صبح شام شد ای میر کاروان ما را سوار بر شتر بی جهاز کن ای وارث سریر امامت ز جای خیز بر کشتگان بی کفن خود نماز کن منظور از کفن در اینجا لباس شهیده که کفنشه ولی لباس همه رو غارت کرده بودن یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز من از مدینه و مکه با تو و عباس و اکبر اومدم حالا نمیخوام هم سفر شمر و عمر سعد و خولی باشم هم به خودت قسم دلم نمیخواد برم دارن ما رو میبرم اگر آزاد بودم تو گودال میموندم اینقدر برات ناله میزدم و گریه میکردم تا عمرم تمام بشه کجایید هواداران ببندید محمل زینب، که بر باد فنا رفته مکان و محفل زینب.